Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în. Sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tâhirîn. Ve lanetullah ala adâhi mecmeîn min el-ân ilâ liqâ'i yevmiddîn. Arz şud ki merhum Mirzâ-i Naînî rizvanullah aleyh fermayiş-i Şeyh Ansarî der maqam ra ki qâil be tafsîl şude ast در رابطه با اینکه آیا ما در ظرف شک در استمرار حکم مخصص به عموم عام رجوع کنیم یا استصحاب حکم مخصص بنماییم، مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل شده است. صاحب کفایه در هر دو صورت قائل به رجوع به عام است و تمسک به عام را جایز می داند، ولی شیخ رضوان الله علیه تفصیل داده است که اگر عام استغراقی باشد ما می توانیم رجوع به عموم عام کنیم، ولی اگر عام مجموعی باشد نمی شود به عموم عام رجوع کرد. گرچه عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به این معنا نیست، عبارت مرحوم شیخ اینه که می فرماید اگر زمان ظرف برای متعلق باشد رجوع به عموم عام جایز است، اگر ظرف برای خود حکم باشد رجوع به عموم عام جایز نیست. این کلام شیخ انصاری رضوان الله علیه را مرحوم میرزای نوعینی به تعبیری که عرض کردم حمل کرده است. فرموده مراد ایشان از این که میگوید اگر ظرف برای متعلق باشد، یعنی عام استغراقی باشد، و مراد ایشان از این که میگوید ظرف برای حکم باشد، یعنی عام مجموعی باشد. این چنین تعبیری برده است. خب مرحوم آقای خویی، خب جهتش هم عرض کردیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که از شاگردان میرزای نائینی است به مرحوم میرزا ایراد وارد میکند و می فرماید اولا این حمل صحیحی نیست. یعنی شیخ انصاری این چنین تفصیلی که شما دادین در این که بین عام استغراقی و مجموعی تفصیل قائل شدید، این تفصیل رو خود شیخ قائل نیست. کما این که حمل بر اون بیانی که خود شما هم ذکر کردین در این که اگر به قید ظرف متعلق باشد می شود به عام رجوع کرد و اگر ظرف برای حکم باشد نمی شود، روی این حرف مرحوم میرزا هم اشکال دارد. خب اولا اشکالش به طور کلی این است که عبارت مرحوم شیخ انصاری اصلا ناظر به عام استغراقی یا مجموعی نیست. اگر نظر به این جهت ندارد چگونه کلام ایشان را حمله بر این معنا می کنید؟ با حال این که عبارت چون این را ندارد. خب یک نقضی از عبارت خود شیخ انصاری بر میرزای نائینی وارد می کند، نقض می کند، میگه اگر شما چنین حرفی را قائلین، ما نگاه می کنیم در مورد مثالی که خود شیخ انصاری زده است تفصیل شما وارد نیست. اون موردی که به اصطلاح به عنوان نقض ذکر کرده است این است که می‌فرماید اونجایی که می‌شود به عموم عام رجوع کرد، که قسم حالا در تقسیمات فرق نداره، می‌خواد ما مثلا گفتیم که اگر ظرف برای حکم باشد نمی‌شود، اگر ظرف باشد برای خود متعلق می‌شود رجوع کرد، می‌فرمایند در صورت ظرفیت برای متعلق که شما ادعا کردیم می‌شود رجوع کرد، دو مثال زده است، هم در عام استغراقی است و هم در عام مجموعی. اگه بنا بود تفصیل ایشان بین عام مجموعی و استغراقی باشد، نباید علی‌القاعده در این فرض که قید متعلق است ولو در عام مجموعی باشد نباید با عموم عام رجوع کنیم. با حال اینکه مرحوم شیخ انصاری میفرماید رجوع به عموم عام میکنیم. مثالی که زده است اینه که میفرماید در مثل اوفو بالعقود، خب عام عام استغراقی است، به معنای این است که وفا به کل عقدن واجبون و فی کل زمانن و آنن هم ایزن واجبون. پس زمان به عنوان شیء واحد اخذ نشده برای موضوع و به نحو ارتباطیت که ما یک شیء قرار بدیم مجموع زمان را و بگیم در متعلق اخذ شده باشد، و لذا در مورد وفاء به عقد در هر آنی یک طاعت است و یک معصیت که دیروز عرض کرده بودیم. و در جایی که مثل در جایی هم که به اصطلاح به نحو عام مجموعی باشد هم ایزن همین حرف را زده است که اگر قید متعلق باشد، میگه هر جا قید متعلق شد چه عام استغراقی باشد مثل مثال اوفو بالعقود، چه عام مجموعی باشد که شما از اطلاق عمومیت را استفاده کرده باشین و تصریح به کل فردن فردن نشده باشد، مجموع من حیث المجموع محکوم به حکم شده باشد، در اون صورت هم حکم به اصطلاح مرجع عام است و رجوع به عام بلا اشکال است. خب اگر منا بود تفصیل بین عام مجموع استغراقی می دادن، قسم دوم نباید محکوم به صورت قسم اول بکنن و هر دو را در یک ردیف قرار بدن که اگر قید قید متعلق شد رجوع به عام جائز، چه عام عام استغراقی باشد چه عام چه عام مجموعی باشد. این شاهد بر این است که حمل کلام شیخ انصاری بر این تأویلی که مرحوم میرزای نائینی فرمودن صحیح نیست. نه در اینجا حالا چی نکردیم ما، ولی که اگر شما استفاده بکنید مثلا اکرم العالم این چنین فرموده باشن، شما میگین که این به عنوان این که یعنی عالم به ما و عالمون باید اکرام بشود، پس بنابراین هر کسی که متلبس به این وصف علم شد ادات به اصطلاح عموم از قبیل کل از قبیل جمع محلای بعل و امثال ذالک نیست. ما از اطلاق مثلا میفهمیم عموم به نحو مجموع من حیث المجموع عالم باید اکرام بشود. خب در اینجا پس این فرضشان با تفصیلی که مرحوم میرزا ذکر کرده است تطبیق نمی کند. به عبارت دیگر تفصیل شیخ انصاری شیئون و تفصیلی که مرحوم میرزا بیان فرمودن امرون آخر، ربطی به کلام شیخ نداره. حالا خود مرحوم میرزا میخواد این تفصیل رو بدهن و اینم ظاهرا اختیار کرده ان، او یک حرف دیگری است. ولی بیان خود میرزا در وجه دوم هم ایزن نادرسته. در وجه دوم چی بیان کردن؟ فهمیدن اگر قید حکم شد، اگر ظرف برای حکم شد، اینجا هم رجوع به عام جائز نیست. اگر ظرف برای خود حکم شد چرا؟ میگه تمسک به عام هم نمیشود کرد، به دلیل خاصی هم که بخواد استمرار را هم اثبات بکند به اون دلیل هم نمیشود رجوع کرد. اینجا نهایت چیز استصحاب حکم مخصص باید کرد. چطور؟ بیانی که دیروز عرض کرده بودیم این بود، وقتی ظرف قید شد برای حکم، نسبت ظرف زمان، یعنی ظرف برای حکم شد، نسبت زمان به حکم نسبتی چیست؟ عرض است به معروض. پس باید قبل از این عروض عرض معروض باشد و وجود داشته باشد تا این امر عارض بر او بشود. و حال این که حکم مقید شده است به این زمان و زمان غیب برای اوست، معن میخوان تحقق پیدا بکنند، عرضیت اقتضا دارد حکم قبلا باشد. و حال این که این حکم جعل و انشائش با غیب که زمان باشد معن هست، معیت دارد، تقدم و تأخری در کار نیست. پس در اینجا ما اگر بخواهیم به اصطلاح استمرار را در نظر بگیریم، استمرار جدای از حکم نیست بلکه متأخر از حکم است. و حال این که حکمی تا نباشد استمرار برای حکم معنا نخواهد داشت. پس ثبوت استمرار چون عرض است مقتضی این است که حکم وجود داشته باشد. اینم این کلام. خب حالا اشکالش چی می شود؟ گفت در این صورت رجوع به عموم عام معقول نیست، برای خاطر اینکه شما هنوز حکمی نیامده است که استمرار ندارد، بعد از آمدن حکم استمرار پیدا می شود، بعد از آنی که استمرار پیدا شد تازه شما می خواهید چی در ظرف شک به این عموم رجوع کنید. لذا فرمودن اگر قید برای حکم شد، به تعبیر مرحوم میرزای نائینی یا شیخ انصاری، قید اگر برای حکم شد، اینجا رجوع به عموم عام جایز نیست. فرقی هم نمی کند شما اینجا استمرار را به عنوان شیء واحد در نظر بگیرید یا اشیاء متعدده. حالا اشکال بر این بیان این است که استمرار به نسبت علل حکم به عنوان عرض نسبت به معروض نیست. این اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است. چرا نسبت عرض به معروض نیست؟ برای خاطر این که استمرار معناش چیه؟ معناش این است که این شیئی که تحقق پیدا کرد در آن اول هست، در آن دوم هم هست، در آن سوم هم هست. اگر در جمیع آنات و این سلسله طولیه زمان که آنن فآنن تحقق پیدا می کند، اگر باشد این حکم، میگیم این حکم استمرار پیدا کرد. اگر قطع بشود، میگیم دیگه حکم استمرار پیدا نکرد. تا تخصیص خورد دیگه معنا ندارد. بعد از تخصیص استمرار، این بعد از تخصیص اگر حکم نباشد بیاد، حکم جدید است، نه اون حکم صابه ولو مثل او باشد، اما خود اون حکم نیست. چرا؟ چون با آمدن مخصص دیگه عمر او به پایان رسید، او دیگه قطع شد. پس استمرار معناش این است که باید این بیاد. حالا آیا استمرار عنوان عرضی دارد یا یک امر انتزاعی است؟ مرحوم آقای خویی میفرمان امر انتزاعی است. ما از عدم انقطاع حکم در طول زمان از این تعبیر میکنیم به استمرار، در مقابل اونجایی که منقطع بشود به مخصص که از اون تعبیر میکنیم به عدم استمرار. پس استمرار یا عدم استمرار امرون انتزاعیون. اگر این حکم در عمود زمان آنن فآنن بود و خللی در به اصطلاح آمدن حکم در قطعات بعدیه زمان پیدا نشد، تعبیر میکنیم به این که این حکم استمرار پیدا کرده است. اگر نه، مخصص آمد و جلوی ادامه حکم را گرفت، در نتیجه تعبیر میکنیم که این استمرار پیدا نکرده است. پس عنوان استمرار و همچنین عدم استمرار دو عنوان انتزاعی هستند که منشأ انتزاعش هم عرض کردیم چیست. خب پس بنابراین اگر دو امر انتزاعی هستند، امر انتزاعی نسبت به منشأ انتزاع به عنوان عرض نسبت به معروض نیست، بلکه عنوان است برای معنون. خب پس بنابراین کلام مرحوم میرزای نائینی با این بیانی که ذکر شد مورد اشکال واقع شده است، هم فرمایش اول ایشان و هم فرمایش دوم ایشان. در اینجا به مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بعضی از اکابر محققین از تلامذه ایشان بر ایشان اشکال کردند. من اون اشکال را عرض بکنم که بی وجه نیست، چون ما بعد که میخوایم اشکال مرحوم هاشیخ بر مرحوم میرزا را نقل کنیم، دانستن این مطالب کمک میکند. اون این است که شما در رابطه با اشکال بر عبارت مرحوم میرزای نائینی هم به جهت اولای فرمایش ایشان اشکال کردید، هم بر جهت ثانیه. اما در جهت اولا که حکم قید متعلق باشد، اشکال شما این بود که دلیلی که دلالت بر اصل حکم دارد، اون دلیل دلالت بر استمرار نمی کند. لذا در مثل الاوفو بالعقود، دلیلی که دلالت بر وجوب وفا دارد همون صيغه امر است. استمرار رو از جمع محلای به ال فهمیدید در این آیه مبارکه، چون العقود جمع محلای به ال هست، دل عام استغراقی از او فهمیده می شود و استمرار حکم را شما از ناحیه دلیل آخری باید بفهمید. چرا؟ چون استمرار فرع بر اصل حکم است. این کلام خود آقای خویی بود، اگر حکمی نباشد استمرار معنا ندارد. پس دلیل دال بر اصل حکم نمی شود دلیل دال بر استمرار حکمم باشد. این خودش یک نوع خلط است بین، یعنی مستشکل میگوید و درستم از این اشکال، خلط است بین مقام جعل و جعل و مقام مجعول. از نظر ظرف مجعول، مجعول چیست؟ یکی حکم و دیگری استمرار حکم. خب واضح است که مجعول به عنوان حکم شیئون و مقدمون و استمرار حکم شیئون آخر و مؤخرون. این به حسب وجود در وعای تشریع اینجوری است که اول باید حکم باشد، حکمی تحقق پیدا بکند تا بعد بحث استمرار و انقطاعش بحث بشود. این نفس طبیعی مجعول و متعلق به ماهوه خواهد بود. ولی یک وقت است که ظرف جعل است. در مقام جعل شارع همون جور که میتواند طبیعی حکم را جعل کند، چون حکم بدون مجعول، جعل بدون مجعول نمی شود، همون جوری که می شود حکم در مقام جعل طبیعی حکم را در نظر بگیرد و جعل کند، می تواند حکم مقید به قید استمرار را جعل کند. یعنی شارع حکم را در نظر می گیرد، استمرار و حکم را هم در نظر می گیرد، بعد انشاء می کند حکم را به نحوه، به عنوان این که میگیم حکم مستمر، حکم مستمر جعل میشود. چه اشکالی دارد؟ درست از خارجن، یعنی در وعای تشریع حکم مقدم است بر استمرار و حکم، ولی دوتا هر دو منظور نظر شارع قرار میگیرد و انشاء میکند هر دو را با هم. چه اشکالی دارد؟ پس اینکه شما فرمودین دال بر حکم غیر دال بر استمرار هست و استمرار را متأخر قرار دادید تا بخواهید بگید که وزان حکم نسبت به استمرار وزان موضوع است نسبت به عرض، این حرفا مربوط است به وجود حکم با وجود استمرار. بله وجودن اول باید حکم باشد بعد بحث استمرارش مطرح بشود، ولی در مقام جعل اینجوری نیست. در مقام جعل می شود به جعل واحد حکم مقید به استمرار را جعل کند، که ما این که میتواند طبیعی حکم را بدون ملاحظه استمرار و عدم استمرار جعل نماید. پس این تقدم و تأخری که مربوط است به ظرف وجودی مجعول را نباید مربوط بکنید به مقام جعل. بحث دال مقام ناظر است به مقام جعل، در ظرف جعل دال به وجود میاد و دال واحد که ما این که میشود به روی حکم به تنهایی برود و دلالت و مدلول و حکم به تنهایی باشد، کذالک می شود دال واحد مدلول او حکم مقید به استمرار باشد. پس بنابراین این دو ظرف رو وقتی ما خلط بکنیم، میاییم اون چه که مربوط است به وجود حکم با وجود استمرار، این میاریم به مقام جعل و انشاء حکم ربط میدیم. نه، دست شارع باز است از این نظر که انشاء کند و جعل کند حکم به ما هوه را یا حکم مقید به قید استمرار را. این بله دیگه، برای ایشان دیگه واضح. من یک ترتیب همینجور عرض کردم برای اینکه واضح بشه این کلام بر چی ناظر است. و اما اصل این مطلب هم که حالا ما این برفرض این است که ما تسلیم باشیم و کلام مرحوم آقای خویی رو بپذیریم، آیا واقعا مسئله جعل و تشریع مدلول کلام است و مدلول دلیل است، یا اینکه برعکس واضح است که جعل و تشریع مدلول کلام نیست که شما میفرمایید اول باید دال بر جعل حکم باید غیر دال بر جعل استمرار باشد. اینم روش حرفه. جعل امر انشائی است، انشا مربوط به نفس شارع هست، کلام ابراز اون ما فی الضمیر میکند، کلام و دال ابراز اون چیزی را میکند که جعل شده. پس خود جعل یک امری است که مربوط به عالم کلام و دال نیست. این دال بر جعل یعنی راهنمای به جعل است، نشان دهنده این است که شارع چنین جعلی کرده است. اوفو بالعقود، خود اوفو بالعقود جعل وجوب نیست، اظهار جعل وجوب به اوفو بالعقود شده است. پس بنابراین کلام مظهر و مبرز جعل است، نه اینکه خودش جعل باشد. ولو اینکه همزمان با این کلام جعل می کند، ولی حقیقت جعل از مقوله لفظ نیست. متوجه این؟ از مقوله لفظ نیست. پس خود این حرفم که ایشان جعل را مدلول کلام و مدلول دال قرار داده است که دال عبارت از کلام باشد، این خودش فی حد نفسه مورد باز اشکال و ایراد هست. پس بنابراین استمرار جعل را شما هی ادعا می کنید که نمی شود از ناحیه کلامی که دلالت بر حکم دارد بفهمیم، این اساسش اصلا درست نیست، چون کلام منشأ حکم نیست و منشأ ایجاد حکم نیست، بلکه این مربوط است به نفس شارع و شارع کما اینکه عرض کردیم میتواند خود حکم را انشاء کند مطلقاً بدون تقید به شیعی، کذالک میتواند حکم را انشاء کند مقیدن به غیدی که عبارت از استمرار باشد. فعلاهازا تا اینجا فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله علیه حسب بیان مرحوم آقای خویی مورد اشکال است. البته کلام خود مرحوم آقای خویی هم باز بلا اشکال نبود. ببینیم که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه به مرحوم میرزا چه ایراد و چه اشکالی دارد انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.